الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین لتو را به مقدم الفدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم الشان، همه گذشتگان خودتون رو در این شب جمعه میهمان کنید با اهداء صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی همه ما رو از جمله بهترین یاران امام زمانمون قرار بده، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ناچارم یک مقدمه ای رو خدمت عزیزان تقدیم کنم. خداوند تبارک و تعالی رو شاکریم توفیق داد به نام نامی سید الشهدا علیه السلام در این سال جدید قمری 1437 کنار هم هستیم در این خانه خدا، در شب دوم ماه محرم. امیدوار هستیم خداوند تبارک و تعالی توفیق بده بتونیم از محرم امسال و از توسل به سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام همه ما بهره وافری داشته باشیم انشاءالله به لطف خدای متعال. خب عزیزان ما، مدت هاست برادر عزیزمون جناب آقای زرین و دوستانشون مدت هاییست که در صدد هستند که این مسجد به عنوان یک مسجد زنده، سرحال و فعال بالاخره نقش آفرینی کنه. محبت کردن، از ما هم خواسته بودن در مرکز رسیدگی به امور مساجد که در این زمینه کمک بکنیم که انشالله اینجا بتونه به عنوان یک مسجد تأثیرگذار و درخشان در این منطقه، بلکه در تهران انشالله نقش آفرین باشه. داریم فکر میکنیم و پیگیری میکنیم، این مقداری هم تأخیر شد، ما به فال نیک میگیریم که در آغاز سال جدید، سال جدید قمری، اون هم به نام نامی سید الشهدا علیه السلام، نماز رو در این مسجد دیگه به صورت رسمی افتتاح میکنیم. یعنی امشب در واقع ما نماز رو که شروع کردیم، به شما برادران و خواهران عزیز بشارت میدم که دیگه نماز اینجا دائر خواهد بود به فضل الهی. البته بنده امام جماعت موقت هستم، همین شبهای عرض ارادت به سید الشهدا علیه السلام، ولی خب دیگه انشاءالله نماز همچنان برقرار خواهد بود، حالا دیگه ترتیب مناسبی داده خواهد شد به عنایت الهی که در وقت ظهر و عصر هم برقرار باشه انشاءالله، چه بسا بعدها بتونیم نماز صبح رو هم در اینجا دایر کنیم. این امکانش به لطف خدای متعال وجود داره، باید شروع کرد و حرکت کرد و برنامه ریزی کرد به فضل الهی. در ایام عزاداری سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام انشاءالله بنده خودم خدمتون خواهم بود، هم این شبها رو تا شب سوم امام علیه السلام که میشه در واقع شب 13 ماه محرم به اذن الله تعالی و به شرط توفیق و حیات خدمتون شرفیاب میشم. سعی میکنم انشاءالله اگر خدای متعال توفیق بده به عنایت الهی و فضل الهی از روز یک شنبه ظهرها هم خدمتون هستم که هم نماز رو میایم، بعد هم دیگه روز تاسوعا و عاشورا و دیگه حالا انشاءالله برنامه ریزی میکنیم خدمت عزیزانمون که یک برنامه در خور شأنی انشاءالله به عنایت الهی اینجا برقرار بشه. یه مقدار به لحاظ تنظیم وقت برای من مشکله، ولی دیگه نیت کردیم که انشاءالله به ذیل عنایت سید الشهدا علیه السلام این برنامه رو خدمت شما عزیزان باشیم انشاءالله الرحمن. البته من به دوستانمون به جناب زرین و عزیزان برای شبها وعده داده بودم، ولی غیر از شنبه که حالا جمعه که معمولا ما برنامه نماز جمعه است، مساجد بالاخره نماز ندارن، شنبه هم بنده یک وعده قبلی دارم که امکان جا به جاییش نبود، ولی به دوستانمون گفتم که دیگه بقیه روزها رو ما انشالله احرام میبندیم، خودمون رو به اینجا به مسجد خواهیم رساند انشالله الرحمن و در خدمتتون هستیم. برنامه ظهر تاسوعا و عاشورا هم که برنامه خاص خودش که حالا بعداً عرض خواهیم کرد، به فضل الهی و مدد پروردگار متعال برنامه شبهای ما هم که خدمتون شرفیاب میشیم، نماز جماعت رو که خوندیم بلافاصله مثل همین امشب زیارت عاشورا میخونیم هر شب که انشالله جلب عنایت کیمیا اثر حسینی به مجلس ما بیشتر بشه، از آثار و برکات این متن نورانی و فاخر و این منشور حیات شیعه انشالله بهرمند بشیم به لطف خدای متعال. بعد هم بنده چند دقیقی عرایزی رو تقدیم خواهم کرد محضر نورانیتون. امشب حالا طبق محاسبه حدود 1:45 ما دیدیم مثلا نماز خونده و زیارت عاشورا خونده شد ساعت 1:45، با این فرض بنده هم یه چیزی حدود بین مثلا فرض بفرمایید حد اکثر حدود 40 دقیقه با روزه و اینها حد اکثر 45 دقیقه مزاحم خواهم شد، یعنی از 1:45 تا ساعت 7:30 شما برای من پیش بینی کنید که مزاحمت داشته باشم. ممکنه بعضی شبها کوتاه تر بشه ولی بیشتر انشالله نخواهد شد. سعی میکنیم نظم برنامه کاملا رعایت بشه که دوستان بتونن با سایر کارهاشون برنامه ریزی کنن. بعد از عرایز بنده هم انشالله توسل برقرار خواهد بود، اون هم پیشبینی ما با سقف نیم ساعت برای شبهایی که دیگه بالاخره مفصل تر خواهد شد، ولی توی همین شبهای عادیمون همین حدود 1:20 هم توسل و عرض ارادت هست که انشالله عزیزان تشریف میارن و از همین امشب هم اگر توفیق باشه انشالله همه ما بهرمند خواهیم بود به فضل الهی. این میشه برنامه ما. حالا ممکنید حاشیه و تکمیلهی داشته باشه که حالا ما باید با دوستان بشینیم و برنامه ریزی های تکمیلی رو که کردیم خدمت عزیزانمون اطلاع خواهیم داد انشاءالله رحمان. این در حد این که ما اعلام برنامه‌ای کرده باشیم خدمت شما. و خب دوستان عزیز من میدونن که این مسجد به عبارتی میشه گفت که زمیمه عنوان حسینیه است که به عنوان مشعل فروزان دوران معاصر ما نه فقط در تهران بلکه در ایران بلکه در سطح جهانی نقش آفرینی کرده و شناخته شده است. بالاخره در یک زمان لازم به وقت به مناسب دوستانی همت کردند و حسینیه ارشاد رو بنیانگذاری کردند و بعد هم منشأ آثار و برکاتی بوده که هنوز برای نسل ما و یعنی نسل اول و دوم انقلاب واقعا اسم حسینیه ارشاد یک نام الهام بخشه، واقعا همجور درخشنده است. اسمش میاد انسان حس بسیار خوبی پیدا میکنه، دلش زنده میشه، چون بالاخره از اینجا بود که نگاه های تازه و مؤثر بر اساس بالاخره قرآن و عترت مطرح شد، مبتنی بر مکتب عاشورا و مبتنی بر نهضت سید الشهدا علیه السلام. خب اون حرکت بزرگ فکری و علمی که زمیمه روشنفکری اسلامی و دینی بوده، منشأ آثار و برکات فراوانی بوده. من از برادر بسیار عزیزمون حضرت آقای مهدیان که از خاطرات اون وقتها دارن گاهی شنیدم، گاهی هم خب خودمون خوندیم مطالعه کردیم بعضی از آثار و مطالب رو، چه شوری چه خلاصه شعوری. واقعا هنوز صدای آقای مطهری رو میشه اینجا شنید، پژواک که اون بالاخره روشنگری ها، اون بیانات، اون افاضات. صدای شهید مفتح رو میشه شنید، صدای مرحوم شریعتی رو میشه شنید، اون کلمات طوفانی و بالاخره مهیج و حرکت آفرین که هنوز هم انسان اونا رو میشنوه به شوق میاد، واقعا به حرکت میاد. یک کانون حقیقتا انقلابی و یکی از مراکز اصلی بالاخره شکلگیری نهضت اسلامی معاصر به رهبری امام راحل عظیم الشان بالاخره نقش آفرین اینجا بوده. باید قدر دونست. ما در همین شب عزیز به ارواح همه کسانی که در بنای این کار بزرگ نقش آفرینی کردند درود میفرستیم، برای ارواحشون طلب مغفرت میکنیم در این شب جمعه در آغاز سال جدید قمری، و هم کسانی که بانی بودند، هم کسانی که افاضه داشتند، هم کسانی که اقامه جماعت داشتند، برای همشون طلب مغفرت میکنیم و امید داریم انشاءالله به فضل الهی به عنایت پروردگار متعال به زودی زود شاهد درخشش دوباره این مجموعه مبارک در سپهر انقلاب اسلامی باشیم. واقعا اون روزا این بزرگان ما، این عزیزان ما، این پیشگامان چه بسا خودشون فکر نمی کردن که نام سید الشهدا علیه السلام چه خواهد کرد. خب بعدها اون حرکت منجر به انقلاب اسلامی شد که کاملا مبتنی بر دستگاه فکری و سیره سید الشهدا علیه السلام بود. نهضت منبعث از محرم و سفر و مکتب حسینی آغاز شد و امروز که شما نگاه میکنید واقعا آثارش رو در اقصا نقاط عالم دارید مشاهده میکنید. هر جا برید امروز خیمه حسینی برپاست. کی فکرشو میکرد؟ هر جای عالم برید، در غرب و شرق عالم، به هر قاره شما این شبها مسافرت کنید، خیمه های حسینی برپاست، مجالس حسینی برپاست. جالبه که تو هر کدوم اینها هم که شما تشریف ببرید و حضور پیدا بکنید، ببینید یک رشحه است از این دریای خروشان انقلاب اسلامی که اینجا مرکزش بود، کانونش بود، آغازگرش بود. آثارش رو الان میتونید در جهان ببینید، در آزادی بخشی ملت‌ها آثارش رو میتونید مشاهده کنید. پژواک کلمات حسین علیه السلام الان داره به گوش انسان‌های آزاده جهان میرسه. این مکتب حسینی موفق شد نظامی رو به نام سید الشهدا علیه السلام در ایران بنیانگذاری کنه، موفق شد به حمد الله معارف و معارف حسینی رو به اقصا نقاط عالم صادر کنه. خیلی بالاخره باید قدر بدونیم. خواستم عرض کنم اونها در روزهای غربت و در شرایط سخت و دشوار که گفتن این حرفها تاوان داشت، زندان داشت، شکنجه داشت، اون بیانات، اون مطالب منجر به تعطیلی این حسینیه توسط ساواک شد سالها. بالاخره اینجوری نبود که کسی بتونه به آسانی این مطالب رو بگه. امروز شما ببینید خلاصه آثار اون همتها که برگرد خورشید فروزان سید الشهدا علیه السلام و با پرچمداری امام راحل مؤسس عظیم الشأن آغاز شد، میبینید آثارش رو به حمد الله در اقصا نقاط عالم. امروز من به شما جمله جمع‌بندیم رو در این بخش عرض کنم. به لطف خدای متعال و به فضل الهی ستمگران و ظالمان عالم آب خوش از گلوشون دیگه پایین نمیره. این دورانی است که حسین علیه السلام برای آزادی انسانها به میدان آمده و نقش آفرینی روح مطهر او رو دارید مشاهده میکنید. واقعا تنگ شده عرصه بر ستمگرانی که هر جور دلشون میخواست رفتار میکردن و هیچ کس نمیتونست در برابر اونها بایسته و قرار بگیره. الان اینطور نیست. الان مشاهده میفرمایید، فضای جهانی رو، بین الملل رو مشاهده کنید، عرصه بر اونها دیگه، میدان برای اونها گشوده نیست، نفسشون بند میاد بخوان بالاخره اقدامی بکنن. نمونهاش یکی دوتا دهتا نیست، اگرچه باب ظلم و ستم و اینها همچنان گشوده است، اونا مشغول ستمگرین، اما به آسانی دیگه نه، کاراشون براشون هزینه داره. به دوستان میگفتم یه روزی همین رژیم صهیونیستی خبیث پلید، اینها در 6 روز، ظرف 6 روز توانستن لشکرهای کشورهای اسلامی رو زمینگیر کنه. خب این اتفاقی بود که گزارشش رو به ما میدن و امروز به فضل الهی ظرف 8 روز دستگاه جنگی مقتدرترین به حسب ظاهر دستگاه نظامی منطقه رو، یک گروه حزب‌اللهی خدمت رو از کنم حسینی، با لبیک یا حسین زمینگیر میکنه. اینه تفاوت معادلات. اینه این که میگم دیگه کار بر اونا آسان نیست. اینه و حالا مثال های دیگه و دیگه. چرا؟ چون یک پرچم به نام نامی حسین علیه السلام برافراشته شد که مردمان این خطه، این منطقه دلدادگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام بر اساس روش علوی، سیره علوی، نگاه امیر المؤمنین علیه السلام اسلام رو، اسلام ناب رو دریافت کردن، فهمیدن، تلقی کردن، پاش سازماندهی شدن و موفق شدن نظامی رو برای اولین بار در عصر غیبت به نام نامی امیر المؤمنین و حضرت زهرا و به نام سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه اجمعین بنیان گذاری کنن. مردمی که حاضر شدن برای برپایی این پرچم جوان بدن، خون بدن، از نفس و نفیسشون بگذرن، از اون روزگار غربت آغاز کردن، اون همت‌های بلند وارد میدان شدن و حالا ثمرات و آثارش رو نسل ما و عصر ما داره میبینه. خدای متعال رو شاکریم و الحمدلله که این کشور زیر پرچم سید الشهدا علیه السلام وسط یک منطقه پرآشوب و منطقه مملو و از ناامنی‌ها، جزیره امن و منطقه امیدی است برای مستضعفان جهان که همه جا احساس تکیه‌گاه میکنن، نه مستکبرین دیگه احساس آرامش میکنن و نه مستضعفین احساس ناامیدی. مستضعفین تکیه‌گاه دارن هر جای عالم که باشن و مستکبرین احساس خوبی ندارن، احساس ناامنی میکنن به خاطر وجود نظامی که به نام سید الشهدا علیه السلام برپاست و همه ما افتخار میکنیم. البته باید حالا بسازیم این کشور همون جور که رهبر خردمند و فرزانه و عزیز ما همین جلسه‌ای که اخیراً با نخبگان جوان داشتن توضیح دادن، بیان فرمودن، آینده بسیار روشنی است اما کار خیلی باقی مانده. ولی خب بالاخره این معجزه حسین علیه السلامه که یه نظامی توانسته به نامی اون حضرت در این روزگار پرفریب بتونه روی صراط مستقیم خودش بیش از 3 دهه بایسته و به اون صراط مستقیم و خط مستقیم خودش ادامه بده. باید گفت الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. اگر قدر بدونیم، هم قدر هم دیگر رو بدونیم، قدر نظاممون رو بدونیم، قدر رهبر عزیزمون رو بدونیم، قدر سرمایه های عظیم مادی و معنوی ایران عزیز و بزرگمون رو بدونیم، با هم متحد باشیم، دست به دست هم بدیم و کار کنیم، لحظه لحظه ها رو غنیمت بشمریم و واقعا هر کی هر کاری میتونه بکنه برای پیشرفت ایران عزیز که الان در واقع خطه امید هست برای ملت‌های مظلوم عالم و مقدمه است انشاءالله برای تحولات بزرگی که در سطح جهان به وعده قرآن کریم و به وعده اطرت رو خواهد داد انشاءالله به زودی زود شاهد خواهیم بود، بالاخره بتونیم نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشیم انشاءالله و به اذن الله تبارک و تعالی. این رو به عنوان یک مقدمه عرض کردیم، هم برنامه رو گفتیم، هم اشاره شد به سابقه این مجموعه که با اون سابقه درخشان در مقطع انقلاب اسلامی همه ما آرزو داریم که انشاءالله و به فضل الهی و با همت رادمردان و فرهیختگان و فرزانگان انشاءالله اینجا دوباره مشعل هدایتی بشه پیش روی نسل جوان عزیز امروز ما و منشأ برکات باشه انشاءالله الرحمن. صلواتی به ارواح مطهر شهدا امام عزیزمون و مؤسسین این مجموعه و خدمتگزاران مرحوم این مجموعه اهدا بفرمید. من با اجازه عزیزان در این فرصت اندکی که باقی مونده الهامی بگیرم از سوره مبارکه فجر. سوره مبارکه فجر در کلمات اولیاء خدا به عنوان سوره امام حسین علیه السلام شناخته شده است. یه بیانی است از امام صادق علیه السلام درباره سوره فجر، فرمودند سوره فجر سوره حسین علیه السلام و بشارت هم دادن کسی که با این سوره مأنوس باشه، تلاوت داشته باشه در نماز نافله، در نماز واجب و انس بگیره با سوره مبارکه فجر، انشالله حشر او با سید الشهدا علیه السلام خواهد بود. این بشارت رو هم دادن. اجازه بدید من متن بشارت رو هم براتون بخونم. صلوات دیگری بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این روایت نورانی از امام صادق علیه السلام هست. فرمودن اقرأوا سورة الفجر فی فرائضکم و نوافلکم. سوره فجر رو در نافله و در نماز واجبتون بخونید. فإنها سورة الحسین علیه السلام، که این سوره حسینه. من قرأها، بشارتش اینجاست، کان مع الحسین ابن علی علیه السلام یوم القیامت فی درجته من الجنه. خیلی عجیبه، کسی که با این سوره نورانی انس بگیره بهش بشارت داده شده که حشر او در قیامت با امام حسین علیه السلام خواهد بود. خب عزیزان عنایت دارن، اینجا سخن از این نیست که کسی صرفا این سوره رو قرائت کنه، یعنی حشر با امام حسین در قیامت، اونم در درجه حسین، در جنت الحسین، که کلمه جنتی در این آیه کریمه فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، اون جنت الحسین دیگه، که مقصد همه ی عارفان و صالحان و مجاهدان در راه خدا جنت الحسینه. یعنی دیگه در قلب بهشت، در مرکز بهشت الهی، در عالی ترین سطحش جا داره. خب اگر کسی سوره فجر رو بخونه احیانا در نماز مثلا نافلش صرفا همجور تلاوت کنه، آیا چنین رتبه‌ای به او داده میشه؟ خب ما با خبریم مناسبت حکم و موضوع و پاداش و اونچه که انجام شده، این یک مطلبیست خودش. اینجا داره به من و شما میگه اگر کسی با این سوره انس بگیره، حشر پیدا کنه در دنیا، به حقیقتش دست پیدا بکنه، معناش اینه، و به مزامین عالیش ایمان بیاره و به مقاصدی که این سوره نورانی معرفی میکنه التزام داشته باشه و خودش رو بر اساس او بسازه، میشه یک شخصیت حسینی، چون این سوره سوره حسین علیه السلام. البته اون چه که مرتبط میشه با امام حسین علیه السلام در دستگاه الهی معمولا از رونق و سرعت و تأثیر ماوراء تصوری برخوردار هست که نمیشه تو محاسبات عادی اوورد. ولی خب اینجا خیلی صریحه، حضرت فرمودن من قرأها کان مع الحسین ابن علی علیه السلام یوم القیامت فی درجتهی من الجنه. این بشارت رو به ما دادن. خب مگه در این سوره نورانی چه خبره؟ سوره حسین، سوره حسین علیه السلام با سوگندهایی آغاز میشه و در ادامه سنت الهی رو درباره تاریخ و جهان معرفی میکنه، مخصوصا در ارتباط با مستکبرین اون سنت رو معرفی میکنه و راه رسیدن به مقامات عالی انسانی رو به ما معرفی میکنه. این سوره فجره با همون زیبایی خاصی که داره، با اون الهام بخشی ویژه‌ای که داره. حالا ببینید این کلمه فجر که اولین سوگنده، میگید بسم الله الرحمن الرحیم و الفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. این بخش نخست سوره مبارک است، سوگندهایی است. جالب، اولین قسم در این سوره مبارکه سوگند به فجر، به فجر، به سپیده، به روشنایی، به آغاز روشنایی که پس از یک شب تاریک از راه میرسه، یک شبی که به نظر میرسه تمامی نداشته باشه، وقتی شکافته میشه به وسیله رشحات نور اول صبح، ازش تعبیر میشه به فجر، که خود این شکافتنه و روشن کردنه و سپیده است و آغازه. و الفجر، سوگند به امید، سوگند به روشنایی، سوگند به آینده، سوگند به ناامیدی پس از امید، سوگند به به آسانی پس از سختی. و الفجر و لیال عشر، این هم خیلی زیباست، و شبهای دهگانه و لیال عشر، شبهایی که در او سرنوشت انسانها نوشته میشه، شبهایی که در او برنامه ریزی میشه، شبهایی که در او طراحی میشه، شبهایی که در او عبادت میشه، شبهایی که در او آینده نگاری میشه، شبهایی که در او سرنوشت ها نوشته میشه. و لیال عشر، جالبه که دوستان من بدونن ذیل همین کلمه و لیال عشر که معلوم میشه شبهای خاصیه دیگه، شبهای دهگانه. بزرگان ما، مفسرین، مدققین مراجعه کردن، اولا در کلمات اولیاء خدا نمونه های جالبی گفته شده که این شبهای دهگانه چه شبهاییست. از جمله گفتن این همون دهه ذی‌حجه است، از جمله دهه ذی‌حجه رو گفتن، اون شبهاست، اون شبهای خاص و فوق‌العاده که از نظر معنوی و عرفانی در جایگاه و در رتبه خاص خودشه و در تأثیرگذاری جایگاه ویژه خودش رو داره. از جمله گفتن شبهای دهه محرمه. او در سیر و سلوک مؤمنان در حج آثار ویژه خودش رو داره، دهه ذی‌حجه تا میرسه به عید قربان، و دهه محرم اون شبهایی است که باز درش مثل این که سرنوشت نگاری میشه، سرنوشت انسانها و جوامع نوشته میشه، ساخته میشه. بعد هم جمع‌بندی کردن، گفتن از نمونه‌های متعدد معلوم میشه هر دهگانه ای که مبدأ اتفاقات بزرگ در زندگی انسان‌ها باشه، اونها رو هم میشه ذیل همین و لیال عشر قرار داد. این بسته نشد ابعادش که بگیم صرفاً مثلا دهه ذی‌حجه است. چند نمونه اونجا ذکر شده به عنوان نمونه هاست، اما خود شما احساس میکنید که حتما دهه محرم، اون شبهای دهگانه که از آغاز سال شروع میشه، سال قمری شروع میشه تا عاشورای ابا عبدالله الحسین علیه السلام امتداد پیدا میکنم، جز همون ده است. بعد جالبه که سالها بعد و قرنها بعد باز شما دوباره شاهد یک دهه سرنوشت ساز و تأثیرگذار در حیات بشری که تونسته مناسبات زمانه رو متحول کنه باز مشاهده میکنید، که از 12 بهمن تا 22 بهمن توی تاریخ ملت عزیز ما که به خوبی هم دهه فجر نامگذاری شد و لیال عشر. به هر حال اینجا سوگند یاد شد به فجر، به سپیده و به شبهایی که سپیده آفرینه، شبهایی که از دل او یک تحول بزرگ به دست میاد، شبهایی که در او قصه ها هست، رنج ها هست، شبهایی که درش عبادت هست، مناجات هست، شبهایی که درش برنامه ریزی هست، شبهایی که درش سازماندهی هست، طراحی هست، ابتکار هست و منجر میشه به سپیده، به فجر، به یک فجر ماندگار که حالا ما در ارتباط با محرم، من انشالله راجب این مضامین نورانی سوره مبارکه انشالله به لطف خدای متعال فردا شب به اذن الله تبارک و تعالی نکته های بدیعی رو خدمت عزیزان تقدیم خواهم کرد انشاءالله و رحمان. ولی بالاخره همه میبینید که سپیده از پی اون دهگانه حسینی سرزده و هر روز داره روشنتر و روشنتر و روشنتر میشه و امید رو در دلها روزافزون میکنه. لذا شما در زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام خطاب به اون حضرت اینجوری میگید، میگید حسین جان اشهد و انک حییت ولم تمت، آجون من شهادت میدم که تو زنده ای، تو نمردی، بل برجاء حیات که حیات قلوب و شیعتک، بلکه اگر حیاتی هست، امیدی برای زنده بودن هست، به خاطر بودن توست که تو هستی، تو هستی، تو حضور داری، تو رهبری میکنی، تو دستگیری میکنی، تو امید میدی، الهام بخشی میکنی، بل برجاء حیات که حیات قلوب و شیعتک. مثل چنین شبی یا حالا روز دوم محرم بر اساس گزارش هایی که در اختیار هست، این کاروانی که حج رو نیمه تمام گذاشت به کربلا رسید. و کربلا شد اون نقطه اصلی آزادی جهان و اون نقطه مرکزی امیدها از اونجا ساخته شد. وقتی که این قافله رسیدند، مثل فردایی به کربلا رسیدند. این اسم قبل از اینها هم گاهی برده می شد، اسم ناشناخته‌ای نبود خیلی، در بین اولیاء خدا گاهی اسمش بوده، مطرح بوده، همیشه یک نقطه برگزیده، یک سرزمین انتخاب شده. لذا ابا عبدالله علیه السلام وقتی وارد این نقطه شدند، رسیدند به اینجا، احساس عجیبی براشون پیدا شد. این احساس برای زینب سلام الله علیها هم بود، احساس خاصی داشتن. لذا سید الشهدا علیه السلام با اینکه میدونست به مقصد رسیده، اما برای اینکه این کلمات گفته بشه و این مطالب برسه به اطلاع هم اون کسانی که در کاروان هستن، هم بعدها همینجور دائما این گزارش ها مطرح بشه، از اون کسی که راهنمای قافله بود پرسیدند، فرمودند نام این سرزمین چیه؟ اسمش رو خواستند. اسامی گفته شد. حضرت اسم دیگه ای رو خواستند. قاضریه گفتند، نینوا گفتند. حضرت گفتند نه دیگه چی؟ گفت بله به اینجا کربلا هم میگن. تا این اسم برده شد، امام علیه السلام حال خاصی پیدا کردند. خطاب کردند به عباس علیه السلام، خطاب کردند به علی اکبر علیه السلام، فهمدن اینجا جایی است که ما باید فرود بیاییم. هادا کربلا، اینجا همون جایی است که به ما وعده داده شده، اینجا سرزمین موعوده. بار بکشایید، اینجا کربلاست. خودشه، من اینجا احساسم احساس عادی نیست. تا نام کربلا برده شد، فرمود اللهم انی اعوذک من کرب و بلا. اینجا بناست. حسین علیه السلام همه بلاهای عالم رو یک جا تحمل کنه، اینجا محل نزول همه مصیبت ها و بلاهاست، همینجا خودشه. هادا مناخر کابنا، اینجا سرزمین برگزیده ایست. بعد خود امام حسین علیه السلام خاطره صفین رو گفتن که وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام به اینجا رسید، داره که این خاک رو حضرت برداشتن، اونجا هم ایشون پرسیدن، فرمودن خودشه، همونجاست، اینجا محل عشق بازیه و شوق خداست. بخشی از این خاک رو گرفتن، بوییدن، استشمام کردن امیرالمؤمنین علیه السلام و بشارت یک چنین زمانی رو داده بودن. اینجا حسین علیه السلام که رسید، فرمود نه خودشه، همینجاست.